بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 406 مورخ 13 دی ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره بقره یعنی از آیه 6 تا 20 بیان علامه طباطبایی رو که به پایان بردیم، نوبت به بیان مختار رسید. آیه 6 و 7 در باب کافران بود گفته شد، رسیدیم به آیات در باب نفاق و منافقان. با اینکه اسم از منافق به عنوان منافق نبرده ولی فضای منافقانه، گفتیم اینا رو توضیح دادیم. در جاهای دیگه خداوند اسم منافق رو به کار برده ولی اینجا فقط توضیح داده که اینها با این خصائص هستن، منافقان رو نام برده و اوزای اینها رو و اون چیزی که در اونها میگذره. و خیلی در باب منافقان خداوند سبحان همه جوانبی که در منافقان میگذره رو گفته و نشون میده. خود همین که جوانب متعدد اینها رو توضیح میده نشون میده مسئله اینقدر حساسی که هم مؤمنان باید اطلاع کافی داشته باشند که اینه، و هم اینکه خود منافقان اثر زیادی بر جامعه دینی دارن. هم برای اطلاع مؤمنان خداوند مفصل اینجا در باب منافقان از آیه 8 تا آیه 20 بحث کرده برای اطلاع و برای اینکه اینها موضع بگیرن، برای اینکه یک تحلیل درستی از اینها داشته باشن، اینها رو بشناسن. ولی از یک طرف هم به خاطر اینکه اینها مشکل آفرینند بسیار برای حکومت دینی، به این دلیل خداوند در آغاز و اونم عرض کردیم اینا اوائل سوره، اوائل هجرت، سوره بقره در 6 بعد از هجرت 6 به بعد نازل شده و این اوائل، و این نشون میده مشکلاتی است که باید مؤمنان با هم اطلاع داشت، هم زحمتی است برای جامعه دینی و حکومت دینی، لذا مفصل خدا بهش پرداخته. خب و اینها رو مطرح کرده. الحمدلله ما عمده بحثاشو خوندیم، هم در باب منافقان هم در باب متقیان که مؤمنان پا به رکابند، هم در باب کافران. الان در مورد در باب منافقان داریم میخوایم. در باب متقیان که عرض کردیم مؤمنان پا به رکاب، من اگر بخوام تصویری بدم میگم شهید سلیمانی. الان امروزه اگر بگم میگم شهید سلیمانی از اون مؤمنان پا به رکاب. امروز چون روز سالگرد شهادت ایشون هست، لذا جا داره ازشون یادی بکنیم. خدا رحمتشون کنه. همچنان میدرخش. نمیدونم چرا اینقدر بی خلل، بی به اصطلاح مشکل در جامعه دینی ما درخشیده. نمیدونم که واضحه، میخوام اون نکته شو بگم. روحیات عجیبی داشت، یعنی واقعا اصل دین، حقیقت دین، حقیقت تقوا توش خوب محکم شد. اگر نمیشد این نبود که رفتارهاش همش ناب زلال، و این نشون میده اون اتصال به حضرت حقش، هیچ شک و تردید نداشتنش، پا به رکاب بودنش، سرا و ذرا و نمیدونم حین البعث همه جا حاضر است، و اون توضیحاتی که خداوند در باب متقیان داده. همین سوره بقره به من بگید میگم الان اگر امروزه بخوایم نشون بدیم اون متقیان پا به رکابی که در رسول الله داشت، نمونه عالیش شهید سلیمانی است. الحمدلله خوب میدرخشه و جا داره بهش پرداخت، جا داره در مورد احوالشون. من یه نامه ای رو حتی این اخیراً باز دوباره نشستم خوندم، خیلی برام جالب بود. نامه هایی که داشت فضای توحیدیش بود، ولی یه نامه ای رو باز اخیراً دیدم به بچه‌هاش نوشته. در واقع حرفش این بود که ما الان 20 ساله داریم شما رو زحمت میدیم، همه شما تو تابوت ها بین هستید که پدر به شهادت میرسه نمیرسه، نمیدونم خوفی که داشتید و ترسی که داشتید، بعد ایشون میگه من چقدر علاقه به شما دارم و اینها، ولی چی شد که من چنین کردم؟ اون آدم میخونه انقدر زلاله، حتی اینکه من این سمت خاصی رو که پیدا کردم اومدم تو فضای نظامی، چرا اومدم، چی جوریه و چی جور درد مستضعفین و محرومان رو داره. اون آیه که میگه نباید اگر مستضعفین ندا میدن شما نباید کمکشون کنید، باید فکر اونها بود. اینها این حالت درشون عجیب بود، حقیقی بود، واقعا شب خوابش نمید. آخرش هم این تعبیر رو میکنه که من خسته شدم این 20 سال که خوابم نتونستم بخوابم، خستگی دارم، ولی از یک طرف این خدا رحمتش کنه واقعا هم سر سفره ایشون نشسته، ایشون امنیت رو برای ما آورده بود، عزت رو برای ما آورد، معنویت حتی برای ما آورد، وحدت جامعه رو آورد. با شهادتش دیدید چی شد جامعه، واقعیت است و نشون داد ظرفیت جامعه دینی ما چقدره، ولی پنهانه. همین الانش هم با این قوقاهایی که میکنن، سر و صداهایی که میکنن، ابتدایی که آدم نگاه میکنه مثل یه جوری دیگری، ولی باور کنید همون حقیقت هست. مثل شهید سلیمانی به شهادت رسید، اون موقع میفهمیم که این همه ظرفیت در ما هست و این همه مردم همراهن، با اینکه ظاهرش میبینیم ایناست، واقعیتش اینه. یعنی الانش هم کسی نگاه کنه و اگر این مردم نبودن معلوم نبود این اختشاش ها جمع بشن و این نحوی که اینها میخواستن بکنن. اونا بمباران خبریش رو بلدن، اونا بلدن یک چیز کوچیک رو خیلی بزرگ کنن، خیلی بلدن، خیلی بلدن. اصلا جوری میکنن که ذهنیت سازی میکنن، تصمیم سازی میکنن، نفرت پراکنی میکنن، خیلی راحت. اصلا واقعا میتونن روز و شب نشون بدن و شب و روز نشون بدن، واقعا میتونن، یعنی دستشون برمیاد با اون به اصطلاح هیمنه. گرچه من معتقدم تمام اینا رو میبینید با این هیمنه ها، کید شیطان ضعیفه، کید منافق و کافر هم ضعیفه، واقعا این. حالا میگن هرچی میگن بگن، درسته ما باید وظیفه رو انجام بدیم و باید با اقتدار برم، همون راه شهید سلیمانی کوتاه نیومد یک لحظه، همون راه رو آدم طی کنه، ولی در این حال با اقتدار. اما از یک طرف تهش بدونه اینا میره میره میره، این همون چیزیست که خدا وعده داده که حق میاد بالا و باطل کف روی آبه. اینا واقعیته، ما نمیفهمیم، ولی در ملأ اعلی کسی نگاه کنه همه به هم پیوسته است، مشخصه. خب اینو بگم، از یک جهت ما اینا رو دست کم نمیگیریم، میگیم اینا کیدشون ضعیفه، به تعبیری هر چی داشتند رو سر صحنه آوردن و مثل شهید سلیمانی میخوایم باید تو این صحنه ها باشند. بنده دیدم بعضی از اینا رو میبینم واقعا شگفت زده میشم، تو بعضی از شهرها دیدم، خیلی برام خوشایند. برخی از متدینین ما الان از اول اختشاش تا به حال خواب ندارن، به هیچ وظیفه مسئولیتی هم نداره ولی خواب نداره و هست تو صحنه، کوچکترین مسئله ببینه تو صحنه هست. ما داریم، خدا حفظشون کنه. ما این روحیه، روحیه است که امام یاد داد، این روحیه است که دین به ما یاد داد. هر یکی خودش ملتی است، هر یکی خودش. این در شهید سلیمانی عجیب و شگفت بود و با اون چیزایی که ما دیدیم الحمدلله یک نقطه درخشان، یک آفتاب درخشان برای ماست و این الگوی ما میتونه باشه. و من به نظرم همون بیان رهبری رو باید گفت، مکتب شهید سلیمانی رو باید بررسی جدی بکنیم، مکتب واقعا. نگاه نکنیم یه شخصه، شخص نیست، اندیشه است، ملته، نکته توشه، حرف توشه، روش توشه، زلالی ها توشه، چه در تعامل با خدا، چه در فضای نظامیه، چه در دفاع از انقلاب، چه در موضع‌گیری نسبت به جوانهای فریب خورده ما، خیلی چیزا، هر چه میخوای بهتون بگیم، خیلی زلاله. چرا اینقدر زلاله؟ منطق رو خوب فهمیده، منطق انقلاب ما را، منطق انقلاب ما خیلی شفافه، خیلی پاکه. حالا دست عده‌ای میفته آلوده میکنن بکنن، ولی واقعا شفافه، واقعیتی است. الان تو این کل کره خاکی بگو همه جا رو ظلمت گرفته، یک نور داریم، واقعا یک واقعیت. هر کی حرفی میزنه بزنه، بنده هم خودم با تمام مشکلات جمهوری اسلامی هم میدونم آشنا هم، این مشکلاتی نداره نیست، ولی یک نقطه نورانی توی کل جهان همین، همین جاست، همین ایران. باور کنید الان اون چه که در روایت آمده دوره آخرالزمان قم حجت میشه بر همه مردم عالم، به حجت است تا حضرت حجت بیاید. واقعیتش الان این و هست، الان هم داره کار خودشون. بله کوتاهیامون رو نباید انکار کنه، مشکلاتمون رو نباید انکار کنه، اینا با از چیز جداست، ولی یه واقعیت. به تعبیر دیگر اینها باعث نمیشه ما حقانیت یک اندیشه را، نورانیت یک اندیشه رو بگیریم، نورانیت یک جریان فکری رو، یک جریان اجتماعی، یک جریان تمدنی رو اصلا ازش بگیریم بعد بگیم چی هست. خب بله هستی که طبیعی، چهار نفر با هم هستیم که همش با هم همراهیم، 20 سال گاهی می‌بینید نمی‌تونیم جمع جور کنیم. این هم یک امتی است، این امت توش خلل پیدا میشه، بعضی ما مسئولیم و گاهی ما اصلا اول نمی‌دونستیم، وضوح نداشت برای ما بعضی از این مسئولین اومدن چی میشه. می‌فهمید بعضی از اینا با ما نمی‌سازن، روحشون روح کارشون با انقلاب نمی‌سازه. ما جنس امام رو شناختیم، بعضی از مسئولین اومدن جنسش جنس امام نبود، می‌فهمیم جنس رهبر معظم انقلاب نیست، می‌فهمیم و بعد دیدیم چه ضایعاتی پیش اومده و پدید اومده بود. و خب باید دست به دست به هم میدادیم خیلی جاها و الانم باز خود حوزه هم باید کارهای زیاد بود، ولی به نظرم حوزه هم باید از شهید سلیمانی خیلی درس ها بگیره و انصافا یک مکتب زلاله. ما شخصیت ها از این دست داریم تو انقلاب، گاه به چشم آمدن گاه به چشم نه. شهید هادی رو شما برید یک زلاله، برید شهید ابراهیم هادی رو نگاه کنید، خیلی زلاله، خیلی زلاله، بخونید در بابشون میفهمید. مرحوم آقای ابو ترابی رو نگاه کنید همینجوره، زلالن. اینا مال انقلابن، اصلا انقلاب رو بعضی هم میگه آقای تکدونه های انقلاب که مهم نیست، نه اتفاقا اینا محصول های اصلی انقلابن، ولی اینکه همه نتونستن همت کن. درست مثل اینکه متقیان قرار نیست همه افراد و اصحاب همراه رسول الله باشن، پا به رکاب ها یک عده ویژن، اینجوریه زلالن. و زلال ها رو باید، چرا الان باید ما روی سلمان سرمایه‌گذاری کنیم؟ زلاله در دوره رسول الله، دقت میکنه؟ چرا ما رو ابوذر با سرمایه زلال در دوره رسول الله؟ اینها باید سرمایه گذاری بشه. گمان نکنیم اینها خط شکنند، از یک طرف راه یافتن که راه رو نشون میدند، دقت میکنه؟ شهید سلیمانی هم برای ما اینجوری بوده، انصافا باید از اینها درس بگیریم. همونجوری که عرض کردم جریانساز اجتماعی است، متقیان جریانساز اجتماعی، شهید سلیمانی هم واقعا جریانساز اجتماعی بود و هست و خواهد بود. این نحوی که ایشون زلالی ها و هرچی از زلالی هاش رو نشون بدن، چه گذشت پشت صحنه هاش، اون نوع برخورد هاش، نوع تعامل هاش، نوع رفتار با حتی دشمن، که ما بعضی از اینا رو میشنوم اصلا احساس میکنم این چقدر زلاله، کی میتونه اینجوری عمل کنه. شهید سلیمانی میگن توی یکی از این به اصطلاح مسیر عبور میکرد، یه دفعه دید یه ماشینی خراب شده است، بعد رفت جلو دیدی کیه این شخص؟ همون یکی از سران داعش، یکی از سران داعش. چی بود؟ خانمش وضع هم داشت، ایشون می‌خواست ببره، این ماشین خراب شده بود. همین لحظه که به اون نگاه کرد، او هم بهش نگاه کرد و هر دو هم فهمیدن این شهید سلیمانی، و اون هم فهمید که شهید سلیمانی هم فهمید این از سران داعش. ولی چون گفت چرا چی شد اینجور، گفت ماشینم خراب شد، به همین سوال کرد چی شد، گفت ماشین خراب شد، خانم می‌خواستم ببرم وضعم کن. ایشون همونجا به اصطلاح اطرافیانش گفت این خانم رو برید وضعم کنه، این ماشینش رو برید تعمیر کنید، برید دستش، و بعد اینم رها کرد. بعدا همین شخص نمیدونم 3000 تا 300 تا یادم نیست نیرو داشت، همه نیروهاشو گرفت، اومد گفت من شهید سلیمانی داشت یک بزرگواری دیدم، اینا حقند، همشو کشون دیبر. اینا رو ما میگیم زلال، رفتاری میکنه که خود اونها میفهمن این حقه. من در مورد شهید سلیمانی خیلی خبر دارم از این نوع چیزا، واقعا زلال، واقعا ما باید ازش درس بگیریم. یادتون باشه روی این افراد ما باید سرمایه گذاری کنیم، بعضی اینا رو کم میدونن. من مثل شهید سلیمانی رو زیاد میدونم، نکته ها داره، رفتاراش همش بر ما الگوی کاری در صحنه های اجرایی و صحنه های اندیشگانی ماست. حتی بعضی از حرکت هاش یادتون باشه، بعضی از رفتارهاش الگوی واقعی اسلام واقعی است، و اینا رو گاهی از خود رهبر معظم انقلاب یاد گرفته. مثلا یه بار رفته بود رهبر معظم انقلاب گفته بود که ما اون فلانی رو گرفتیم، اول بهش وعده کردیم بیا باهات صحبت کنیم، از سران همون به اصطلاح اشرار بود تو منطقه جنوب، گفت اینو گرفتیم، بهش وعده کردیم بیا ما باید کار داریم، کاری بهت نداریم، گرفتیم، الان تو زندانه. رهبر معظم انقلاب فهمید چرا اینو گرفتی، تو گفتی بهش وعده دادی، تو بهش گفتی که بیا ما کارت نداریم، چرا گرفتی این رو، آزادش کن. این میگه همونجا بلافاصله زنگ زد، اونا تعجب کردن چرا. رهبر معظم انقلاب فهمید ما اگر وعده کردیم سر وعده ما میستیم. این زلالی رو اینجا یاد گرفت و بعدا ایشونو بگیرید، برید توی روال طبیعی خودتون بگیرید، ولی الان ما وقتی باش عهد بستیم من تو رو کاری ندارم، این عهد شکنی درست نیست. ببینید اینا زلالی های انقلابه و واقعا ما داریم. در شهید سلیمانی خوب نشسته، من مورد های باز در مورد شهید سلیمانی میدونم، همین رفتار رو ایشون توی سوریه انجام داد و خیلی از اصحاب و یاران شهید سلیمانی ازش میترسیدن اگر بخوان وقتی میخوان دشمن از بین ببرن بعضی از مردم عادی رو در زحمت بندازن، حتی اینا رعایت میکنه. اینا زلالی هاست. الحمدلله ایشون که به مقصودش رسید، امیدواریم بازم در رجعت ایشون برگرد و از یاران امام زمان باشه. و از طرفی هم الحمدلله باعث شد که عزتی شد برای جامعه دینی. ببخشید من امروز چون سالگرد بود گفتم یه صحبتی در مورد ایشون هم داشته باشیم، برگردم به بحث. خب رسیدیم به منافقان، بحث منافقان. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. تا اینجا خوندیم، گفته شد عمده بحث رو تا اینجا گفتیم، ولی فقط در مورد همین اشتروا و ربحت ما كانوا که همه به صورت به اصطلاح ماضی در آمده میخوام یه توضیح بدم. گفتم توضیح دادم ما کانو مهتدین ماضی بعید نیست، ماضی استمراری نیست، هیچ کدوم اینها نیست. یعنی باید این رو توجه کنید. بعضی ها اومدن این نحو گفتن درست نیست از نظر ادبیات. اگر ما کانو اهتدو باشه میشه ماضی بعید، ما کانو یهتدون باشه میشه به اصطلاح ماضی استمراری، اون اهتدو میشه ماضی بعید، این میشه ماضی سن. اگه این باشه هست، ولی این که اصلا اون نیست و لذا نمیشه اونجوری معنا کرد. اما چیه که ما کانو اومد، ما ربعت آمد، به صورت ماضی در آمد؟ واضحه. اگه از یک جهت خیلی راحت بگم ابتداییش راحتش آسانه، چون از اول اشتر و زلاله، اینا خریدند در گذشته و سود هم نکردند، هدایت هم نشدند، نه این نه آن. همون دوزیگی دیروز داد. اشتراو ماضیه، یعنی خدا در مورد اینها داره میگه اینها پیشتر گذشته راحت آسانش روال طبیعی اول، اینها پیشتر چیکار کردن؟ زلالت رو بجن. یعنی 10 سال پیش اینها، یا 2 سال پیش، یا 4 ماه پیش اینها چیکار کردن؟ زلالت رو به جای هدایت کردن، یعنی رفتن به سمت نفاق، دین رو قبول نکردن واقعا. همون دوزیاتی که داد، چون اینجوری بوده ما ربعت اشتروا و اون خریدن در گذشته، سودم نکردند و به اصطلاح هدایت هم نشدن. اینو میشه اینجوری معنا. ولی از یه طرف داره در مورد همین آیونی که این منافقانی که الان هستن داره صحبت میکنه، یه لطفی داره، فقط در گذشته نیست. اینها اشتروا و زلاله بلها در قبل، اما یقینا سود نکردند و یقینا هدایت نشدن. این یقینا، یقینا چون این حالت یک به تعبیر دیگه میتونست بفرماد فما یربهون، یا مثلا تجارتشون به اصطلاح به صورت مضارع در بیاره، در باب اینها بگه، در مضارع بگه، میتونست مضارع. اما ربحت که گفتیم، ربحت تجارتهم، به جای تربهو تجارتهم به جاش قرار میده. اگه این نحو میکنه یک نوع استحکام و به اصطلاح ابلغ در مسئله چیه، چون این سودی اصلا نیست. مثل اضافه قتل واقع چی جوریه؟ در مورد اضافه قتل واقع صحبت واقع بعدم اضافه وقت وقت وقت، چرا وقت گفته میشه ماضی؟ ابلغ در این که این هست و جز این نیست. لذا اگه تفسیر اول اشتراو قبلا بوده ما ربحت و ما کانون، ولی بهترش که بخواد حسب حال اولایکی که الان هستن الذین اشتروا الضلاله، اینها ضلالت خریدن ولی همین اینک هم سود نکردن، ولی یقینا سود نکردن، همین اینک هم هدایت نشدن، یقینا نشدن. چرا؟ توش ابلغ، یعنی همین که به صورت ماضی در میاد یعنی این تمام شده است کارشون دیگه، نه یعنی از این به بعد سود نمی کنند. نه اینکه از این به بعد هدایت شده نیستند، نه اصلا نیستند، نبودند، اینجوری این نبودن ابلغه. لذا به لحاظ اون اثری که موازی داره در اینکه استحکام رو تأکید کنه که یقینا اینجوری بوده، مثل اضافه قتل واقعی که گفته میشه، اگه این هست تعبیر خوبی است. من به نظرم این تفسیر دوم تعبیر دقیق تری است. اون تفسیر اولی که گفتم اشترابو گذاشته، ربیعت هم گذاشته، نمیدونم ماکانو هم گذاشته اینجوری، ولی این بهتره به نظرم با فضای این آیات که الان توش هستیم بیشتر سازگار. خب این تمام شد، میرسیم به آیه بعدی. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینجا خداوند سبحان برای منافقان مثلی زد، دو تا مثل اینجا الان داره. البته آیون بعضی ها گفتن اشتراب و زلاله، این که گفته مسئله سوم دیگه، یعنی بحث زلالت و هدایت رو به صورت شراء و اشترا در آورده و صحبت ربح و تجارت و اینها رو مطرح کرده که لذا یک مسئله دیگر، اشکال نداره اگه میخواد اینم بگیرن مسئله ای نیست، ولی حالا این رو دیگه عنوان مسئله داده و داره ضرب المثلی نگاه میکنه. ضرب المثلی داره دقیقا نه به صورت حتی از اول تمثیل با مثل استعاره فرق داره، این از اول تمثیلیه، دقت کنید اینجا مسئله هم تمثیلیه، اونم استعاره هم یک نوع تمثیله، اما تمثیل نیست، برای خودش یک لطفی داره و توضیح دادیم گفتیم. حالا مسئله هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. مسئله شون مثل مسئله کسیست این الذی، الان من فقط میخوام ابتدا سطح اول درست کنم، یه نکته هاییست باید این درستش کنیم بعد بخوام اول، پس اول بذاری معناش بکنم. مسئله شو مسئله کسیست که استوقد نارا، آتشی رو برافروخت. فلم ما اضاءت ما حوله، وقتی که این آتش اطرافش رو روشن کرد، ذهب الله بنور، خداوند این آتش رو، نور آتش رو گرفته، اگر بخواد من یا معنای دیگر، حالا نورشون ازشون گرفته و اونها رو در ظلماتشون که ظلماتی که توش هیچ دیده نمیشه اونها رها کرده. ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، درست شد؟ خب اینجا فقط دقت کنید، مسئله هم که مسئله الذی استوقد نارا، الذی که اومده آدم احساس میکنه فرد، ابتداعا صحبت فرد، اون کسی که استوقد نارا، لذا استوقدم دیگه جمع بسته نشد. فلما اضاءت ما حوله، حوله حول این الذی است که باز هم مفرده. بعد دوباره چی فهمود؟ ذهب الله به نورهم، به جای به نورهی و ترک هو فی ظلمات، ترک هم یعنی اون الذی که فرده اینجا جمع شده و این موجب شده این آقایون بگن چرا اینجوری شده. توضیحی که بعضی ها میخوام بدن، میگن که مثل الذی، الذی که گفته شده، الذی استوقد نارن، کسی که به اصطلاح ناری را برافروخت، فلما اضاءت ما حوله، تا اینجا درست؟ این ذهب الله به نورهم یعنی منافقان. پس این چی شد؟ اون بقیه کو؟ ادامهش رو نفرمود خدا، چرا؟ از باب ایجاز غیر مخل. چطور؟ چون از فضا مشخصه. چیه؟ وقتی آتشی را برافروخت آن شخص و اطرافش را روشن کرد، خدا این آتش را مثلا با باد خاموش کرد، با طوفان خاموش کرد، با آبی که ریخته شد خاموش کرد، این دیگه اصلا نیست تو متن. تا اینجا میشه چی؟ اون ضرب المثل، اون خود اون مثلی که گفته شد، درست شد؟ بعد تطبیق این مثل بر کیه؟ منافقانه. ذهب الله به نورهم اینجا میشه چی؟ در باب منافقان، به نورهم یعنی منافقان. پس اون الذی مثل به نورهم میشه منافقا. خب چرا خدا اینجوری فرمود؟ یعنی اون ذهب الله به نوره رو حذف کرد، ذهب الله به نورهم رو گذاشت. چرا؟ به سرعت خدا خواست از دل اون مثل نتیجه مثل رو بگیری که چیه؟ در باب منافقانه. ذهب الله به نورهم، واضح است؟ این یک بیانه که چرا؟ چون الذیه و الا طبق الذی باید میگفت ذهب الله به نورهی، چرا شد به نورهم؟ این چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه یک ایجازی خدا بکنه، و در قرآن خیلی از این نوع ایجازها داریم، یعنی بخششو میگه، بخشش رو به خاطر قرینه‌ای که بعد میاره مشخصه، لذا نمیگه خدا، ولی از دلش در میاد. و علامه طباطبایی اگر نگاه کنی همینجوری معنا کرده، وقتی شخصی میآید به اصطلاح نور را، ناری را برافروخته میکنه و آتشی برافروخته میکنه و وجود میاره، احمده الله به سبب من الاسباب کریهن او مترن او نهوه ما فبقیه فی مکان علی من الظلمه و هازی حال المنافق، تطبیقش کرده. این کاریست که علامه کرده که بعضی ها میگن بیان علامه اینجور. حالا الان ببینید چی عرض میکنم. میخوام اینو بگم، با این توضیح میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه یه مسئله رو میگیم، نیم مسئله رو میگیم، نیم دیگر رو نمیگیم، ولی با توضیح بعدی که در باب منافقان میگیم اون نیم مسئله مشخص میشه. اینجوری میشه کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره فکذلک ذهب الله بنورهم، بنور منافقان، و ترکهم فی ظلمات لا یبصر. این یک طرحه، به خاطر اینکه اونجا الذی اینجا همه، این هم بخوره منافقان، الذی بخوره به اون مثال. ولی بعضی ها گفتن الذی در حکم الذینه است. چرا؟ الذی اون یعنی آن کسی که، آن کسی که جنس در نظر بگیری همه رو میگیره. و این چیز عجیبی است در قرآن. من الان نگاه میکنم میتونم هر دو جور این رو برم جلو برم، هر دو جور میتونم. مثلا این سمون بکمون اومیون فهم لا یرجی، اونه که نگاه میکنم دوست دارم این ذهب الله به نورهن و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون رو بگیرم منافقان. دقت میکنه، یعنی بحث بسیار بیشتر بهتر به این بخونم. ولی به بعدش نگاه میکنم او کسی یه من السما فیه ظلمات و ورد و برق یجعلون اصابه اهم، اونجا که میره مثل به الذی میخونی هم همون الذیه، یعنی همون الذینه. دقت میکنه این باستاب های چنگانه قرآن خیلی عجیبه و شگفته. اینها باعث میشه چند جور میشه معنا کرد، همم درسته. پس الذی رو یا جنس بگیرید یا الذینه بگیرید. من معتقدم الذی جنسه، یعنی اگر بخواد باشه الذی جنس. جنس یعنی چی؟ کسی که، یعنی هر کسی که اینجوریه و لذا جمع بسته شد. و بعد حالا چرا حوله گفت رعایت اون الذی رو کرد، ولی بعدش به نورهمش کرد که همه بشه، همه کسانی که اینجوریه. دقت میکنید؟ خواستم بگم دو تفسیر، دو طرح در مورد این آیات هست. در این آیات هم همیشه این حالت نگه داشته میشه، ولی اگه اون حالت اول باشه که منافقان گفته میشه اینجوری که فلما ازاد ما حوله ذهب الله بنوره فکذلک ذهب الله بنوره، بنوره بخوره به منافقان، اگه این باشه دلیلش میدونی چیه؟ خداوند به سرعت میخواد نتیجه شو بگیره. یعنی اگر الذی رو گفت، مثال رو گفت، نیمی از مثال رو گفت، نیمی از مثال رو حذف کرد، ولی به قرینه ذهب الله بنوره اون نیمی از مثال حذف شده رو میفهمیم، این دلیلش چیه؟ ذهب الله بنوره به خاطر اینکه به سرعت به مسئله منافقان ختمش کنه، تو منافقان تطبیقش کنه. و این خیلی عادیه و یه لطفی داره. حتما خودتونم تو زبان‌های دیگر هم دیدید کسی مثلا مثل رو نیمه کاره میگه ولی ادامه مثل رو توی همان به اصطلاح ممثل توضیح میده. دیدید؟ و این مثل رو نیمه کاره گفته ولی بقیه مثل رو، یعنی مثلا یه مثالی میزنه ادامه داره. کسی افتاد تو دریا و داشت غرق میشد و تا اینجا رو گفته، بعد مثل کسی که اینجوریه بعد به صورت میگه اما اینها هم اینجوری بوده، اینها رو ما نهنگ ها داشتن میخوردن، این رفته سر اینها و نهنگ ها. بابا تو داشتی در مورد این مثل میگفتی، نهنگ رو باید همونجا میگفتی، نه اومده توی چیکار کرده؟ ممثل ادامه داد بحث رو. این یک لطفی داره. چرا؟ چون اون نتیجه گیری مهمه. نتیجه گیری چیه؟ باید تو ممثل پیاده بشه، تو منافقان الان باید پیاده بشه. الان نباید روی چی بیسیم؟ روی خود مثل بیسیم. این مثل قراره فقط معبری باشه به سمت ممثل، لذا خداوند به سرعت میکشه به سمت ممثل. و این یک لطفی داره، این هم تو قرآن هست. اجازه مخلم نیست. چرا؟ چون جوری گفته که هر کی باشه بقیهشو میفهمه. اولش گفته نوری رو، آتشی رو به وجود آورده و خداوند نورشون رو میبره. این نور رو اول گفته آتشی برپا میکند که این آتش اطرافش رو روشن میکند که منافق میخواد، که اون الذی میخواد استفاده کنه. به سرعت میگه اما خداوند نور منافقان رو حذف کرده، به سرعت خاموش کرده. خب یعنی چی؟ یعنی اون شخص رو مثال زدی، ادامه چیه؟ اون شخصی که آتشی برافروخت و این آتش وقتی قشنگ روشن کرد، این لحظه خدا این آتش رو میبرد، این آتش رو خاموش میکند، مثلا اینجوری. باید اینجوری بگه، بقیهش نمیگه، به سرعت میره توی ممثل. و این هم لطفی داره، یادتون باشه در قرآن فراوانه و این هم لطفش اینه که به سرعت ما رو در ممثل معنا، مطلب رو در ممثل معنا میکنه برای ما، یادتون باشه. این یک نکته. ولی اگر نوع دوم گفتید اونم معنا داره، اونم مشکلی نداره و این خدا این تنوع رو ایجاد میکنه و بعد نشون میده. من الذی گفتم، منظورم الذی نیست، همه این افرادی که اینجوری هستند، دقت میکنه، اینم لطفی داره، اونم لطفی. خب حالا خب اینجا چیکار میخواد بکنه؟ حالا درست سطحش رو درست کردیم، این خب این جمله و این به اصطلاح این به اصطلاح کریمه برای ما معنا بشه، سطحش درست شد. این مثلا میخواد چی بگه در مورد منافقا؟ مثلشون مثله کسیه که آتشی برافروخت، این آتش که خوب روشن شد، اطراف رو روشن کرد، تا بیاد از این اطراف روشن کرده بهره بگیره، ناگاه میبینه که آتش خاموش شد. تصویر کنید کسی با چه زحمتی رفته هیزم جمع کرده، با چه زحمتی اومده مثلا چی کرده که بالاخره با چه زحمتی تونست آتش اصلا روشن کنه، نمیشد روشن کرد، حالا که خوب روشن شد، حالا وقت استفاده از این آتش، یه دفعه بادی میاد کل این زحمت رو از هدر میده. تصویر این نیست؟ خب این رو میخواد به منافق یه همچه چیزیه. منافق کارش اینجوریه، اینو با چجوری معنا کرد؟ میدونید تا مثال گفته میشه باید اون لطفهایی که توی ممثل پیدا میشه، این آتش برافروختن چیه برای منافق؟ چه میکنه؟ بعد خدا میگه ذهب الله به نورهم، نورشون رو میبره و اینها در ظلمات قرار. از نوع بیان مشخص صحبت ظلمت نیست، ظلمات، یادتون باشه، یعنی ظلمات فراوان داره، خواه در مثال پیاده کنید، خواه در ممثل، خواه در مثال پیاده کنید، یعنی ظلمات گفته، نگفت فی ظلمت، فی ظلمات. ظلمات یعنی ظلمت‌های سخت، یعنی از بس تاریکی انبوه در انبوه که میشه، یادتون باشه. این اولا هست، توش هست که هیچ جا رو نمیبینه، این لایبصرون هم میخواد بگه، یعنی هیچ جا رو هم نمیبیند، میخواد ظلمات سخت. ما گاهی تاریکیه، یعنی اندک به اصطلاح روشنایی فلجوم، نه روشنی بود، یه جوری است میشه دید چیزی را، ولی ظلمات که لایبصرون، میخوام اول این درستش کنم، اون ظلمات سخته، درست؟ حالا چه در مثال درست کنه، چه در ممثل. ممثلش به اصطلاح در منافق ظلمات سخت داریم، در اونجا چی؟ مثالش که یعنی اون هوا خیلی تاریک، خیلی تاریک، خیلی تاریک بود، چند ظلمت پی در پی انبو. خب بیام تو منافق پیاده کنی، ظلمات چیه؟ اگر به آیه بعدی نگاه کنی، سمون بکمون امیون فهم لایرجون، اون ظلمات، ظلمات درونی است که برای خود ایجاد کرده، هیچ حق و حقیقت و واقعیت و اون چی که باید موجب کمالش بشه اینا رو هیچ کدوم نمیفهمه و نمیابه. سمون بکمون ام که این آیه بعدی گفته. و ظلمت چیه؟ ظلمت کفر، ظلمت نفاق. ظلمت نفاق چی بود؟ امرای کفر، کفر درونی داشت به اضافه اون تزویر بیرونی. ظلمت نفاق و امتداد دادن این ظلمت نفاق. امتداد دادن چی؟ پی در پی. چه میکنی؟ خداوند تعبیر فرمود و یمد هم فی طغیان هم یعمهون، یعنی تو اون طغیان هی اینا رو بیشتر جلومه که ظلمات. فی قلوبی هم مرض فزاد هم الله مرضا، یعنی افزون. لذا ظلمات میشه، یعنی ظلمت کفر و ظلمت نفاق و ظلمت امتداد این نفاق که دم به دم چی میشه؟ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و یک حیرت افزوده، اینا دم به دم حیرت افزوده تر میشه اینا که ظلمات بیشتر، درست شد؟ این فی ظلمات در مورد منافق، یعنی عملا برمیگرده به اون چه که در منافق میذاره و این آیات بهش اشاره کرد. و بعد حالا اون نار برافروختنشون چیه؟ چیکار دارن میکنن؟ این ظلمات هست ولی یک سویه ظاهری براش درست کرده به اسم اسلام. چیکار کرده؟ گفته من مسلمانم، من مؤمنم، همون تعبیری که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، گفته من مؤمنم، من ایمان دارم. بعد اولش هم فرمود خداوند که من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، من مؤمنم ایمان دارم، اینو میگه. این اون ناریست که برافو، و این نار یادتون باشه نار شیطنتیه، یادتون باشه. چرا؟ چون قرارش که توش نه این که بگه من مؤمنم و بیا تو ایمان، میخواد از دلش چی در بیاره؟ اون نتایج خودش در بیاره، مقاصد خودش داره. اونم چیه؟ زیر پای دین رو خالی کنه. اونم چیه؟ موقعیت پیدا کنه، منافع خودش در میکنه و امثال اینا. اون توضیحاتی که دادی درست شد. خب پس منافق که اینجوریه، ناری برافروخ. نار چیه؟ این ظاهرسازی که میکنه خود رو مؤمن نشان میده. و خب این باعث میشه چی؟ ذهبت بعد استوقد نارا فلما ازاعت ماحوله، اطرافش روشن میشه. ازاعت ماحوله، اطراف روشن میشه یعنی چی؟ بهره‌برداری میکنه ازش. چیکار کرده؟ خب وقتی گفته من مؤمنم در جامعه دینی پذیرفته شد، میتونه ازدواج بکنه، میتونه خیلی از کارها، هر کارهایی، تمام کارهایی که در جامعه دینی برای مؤمنان مسلمانان امکانش هست برای ایشون هم هست. پس اومده تو اینجا این نار رو برافروخت. ولی این نار رو برای چی برافروخت؟ فقط خواست این بهره برداری ها رو بکنه؟ نه، خواست دلش به نتایج خودش برسه. دقت بکنه که بعضی اصلا گفتن نار گفته نور نگفته، اینه. گرچه قرآن الان اول میگه نور نار، بعد میگه نور. از ناری که اضاءه شد، اضاءه نور شدید، نور درخشان، نور مثلا ضیائی، نور درخشان، نور درخشان برش پدید اومده. این کار رو کرد، اما هویتش نگاه کنید، عرض کردم ظاهرش اومده اینا و از این منافع استفاده میکنه، ولی فقط این منافع نیست، دنبال مقاصدی است. خب این نار رو روشن کرد، چیکار کنه؟ اطرافش روشن کنه، ازش بهره برداری کنه، بتونه کارش بکنه. کارش چی بود؟ چی میخواست؟ خلل ایجاد کنه، میخواست به منافعش برسه. حالا تعبیر چی میکنه؟ مثل هم که مثل لذ استوقد نارا فلما ازاعت ما حوله. خیلی خوب الان خوب داره پیش میره، منافق خیلی خوب داره پیش میره، خیلی داره نتیجه میگیره. لذا صرف اسلام نه، صرف نتایج اسلامی ایمانی نه که بخوام بگیم مثلا نکاح و اینا، این کافی نیست. این میاد از این برنامه، ولی اصلش این نیست، دنبال مقاصد خودش. اون که شد اون ازاعه نار میشه چی؟ ازاعه پیدا میکنه که استفاده کند. استفاده چیه؟ میخواد مثلا زیر پای حاکمیت دینی رو خالی کنه، زیر پای دین رو خالی کنه، خلل ایجاد کنه، بجنگه، راه رو باز کنه برای کافر، با شیاطین که میشینه، میگه طبیعی چی میکنه؟ با شیاطین که میشینه خلو الهاشم قالو انا معكم انما نحن مستضعفون، با اونهاست، میخواد راه رو برای اونها باز کنه، برای خودش باز کنه. اینها این کارو میخواد بکنه، داره خوب پیش میره، یه دفعه میبینه که به هم خورد. ذهب الله بنوره، خدا این نور رو ازشون گرفته. یعنی خوب داشت پیش میرفت نتیجه گیری بکند، اما نتیجه نشد، گرفته شده داشت. ذهب الله بنورهم، از اینا خدا اینو میگیره. یعنی اون نار، نار عرض کردم تزویری شیطنتی است، نه یعنی نار خب الحمدلله ما داریم به اسلام تو جامعه دینی ارث هم میبریم همه چیز خیلی خوب شد، اینا بعد نیست. دیدم مفسران نو هم به این سمت رفتن. من میخوام بگم این نار که ناریست که خدا خاموشش میکنه، این نار نیست که خاموشش میکنه. آقایون بعضی هایی که اینو گفتن، بعد گفتن خب با مرگ، علامه طباطبایی این کار کرد، با مرگ همین ازش گرفته میشه، ذهب الله بنوره. اشکالی نداره، اینم میشه معنا کرد، ولی به نظرم بیشتر از اینه. اصلا خدا میخواد اینجوری بکنه، اینها اشتر و زلال بالهدا، اصلا اومدن به جای هدایت زلالت رو خریدند. دقت بکنید، این خرید که اونو بفروشه، این خرید که چیکار کنه باش؟ بخواد به مقصدش برسه. فما ربحت تجارتهم، این فما ربحت تجارتهم ما کنون مهتدین. الان خدا میگه ببینید این کرده و این ظلمات درونشو داره، میاد میجنگه و بعد میخواد چیکار کنه؟ یک ظاهرسازی کنه، کار خودشو پیش ببره. چون اگر بگه من اون ظلمت درون رو دارم، کارش پیش نمیره تو جامعه. دقت میکنه، اینو روشن کرده که ازش استفاده کنه، ولی خدا اینو خاموشش کرد. خدا که خاموشش کرده، ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات. حالا تشی مونده براشون ظلمت ها. کدوم ظلمت ها؟ چه ظلمتیه؟ این ظلمت اولا کفرشو داشت، بعد نفاقشو داشت، بعد امتداد داشت. این امتدادش هم براش مونده، ظلمات شد. فزادهم الله مرضا، یعنی این کارو کرد براش موند. درست شد؟ حالا اگر اینجوری معنا کنید، اون استهزایی گفتیم توش وجود داره. استهزاء رو فقط تصویر اینجوری خدا داره توضیح میده، ظلمات خیلی شدیده، نمیتونه هیچ کاری بکنه، دستش بسته است، داره با ناری که پدید میاره اطرافش روشن میکنه که بخواد کاری بکنه، نمیشه. یعنی میره زحمتش رو میکشه، آخرین لحظه که اومد بهره بگه خاموش شد، تمام شد. که میدونید این را اگر بخوام فضا رو تصویر کنید، یک نوع به اصطلاح استهزا توش وجود داره و یک نوع میبینید مضحکه شده این شخص. خب این یک بیان. این بیان چیکار کرده؟ نار رو گرفته، نار شیطنت، نار شیطنت ابرازی اسلامی که خواست ازش بهره بگیره، خودش اسلام مسلمان جا زد بهره بگیره، اما نشد، نتونست بهره بگیره. ذهب الله بنور هم و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون. حالا تهش چی مونده؟ براش کفر پیده پی کفر، نفاق پیه نفاق، ظلمت پیه بیماری، پیه بیماری. و یمد هم فی تقیان هم یعمهون، یعنی حیرت اندر حیرت. لذا بعدش چی میشه؟ احساس حیرت میکنه، چرا اینجوری شد؟ ما هرچی کردیم آخرش اینجوری در اومد. گاهی میبینید دو سال زحمت میکشن با یه جریان خدا اینو تمامش میکنه. دو سال، گاهی ده سال زحمت میکشن خدا یک سری انجامش میکنه. واضح است؟ تو صحنه‌های تو تاریخ اسلام نگاه کنید وجود داره، تو شرایط امروز هم میتونه. گاهی میبینید ده سال داره زمینشینی میشه، تقریبا همه چی جوره که به نتیجه برسه، یه دفعه ببینی خراب میشه. فقط یادتون باشه، بعدا من اینا رو عرض میکنم، ولی خدا گاهی عنایت رو از جامعه میگیره و اونم دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ جامعه از تراز ایمانی در آمد، از تراز ایمانی در میاد. جامعه برای خودش معیار داره، برای خدا، برای ما اینجا اینجوری نگاه میکنیم، این سوی نگاه میکنیم، ولی خدا برای خودش معیار خاص خودش داره، ترازی داره، اون تراز همیشه کمک. و حتی گاهی جامعه میبایست با این ترازی که داره اصلا مورد عنایت نباشه، ولی گاه به خاطر خوبانش، گاه به خاطر عده ویژه، حتی اینجوری هم هست، خدا باز عنایت رو نمیگیره. یادتون باشه اینا خودش ضوابط داره. اینا تو آیات تو قرآن چی اومده؟ تا توی رسول الله در بینشان هستی من اینا عذاب نمی کنم. یک، تا اونها استغفار میکنن من اونها رو عذاب نمی کنم. دو، ببینید اینجوری واضح است؟ این تعبیر قرآنیش واضحه براتون دیگه. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، معیارهای خاص خودش داره، ولی جامعه در مسیر درست حرکت میکنه، کلا خداوند این نظام عالم اینجوری، یعنی جامعه درسته، منافقان کارشون رو میکنن، میارن به اوج، یک دفعه این چیز دیگه در اومد. خیلی راه رفته، خیلی کار کرده، خیلی 10 سال من دارم زحمت میکشم، ما داریم زحمت میکشیم، این جریان اومده راه باز کرده، و اگر این آخرین مرحله میشد تمام میشد کار، یه دفعه میبینه برعکس شد، بلکه به نفع مؤمنان تمام شد. این حالت رو خدا میگه من در منافقان پیاده میکنم. البته با یادتون باشه قاعده عنایت، عنایت خدا از یک جامعه برداشته نشه. تا عنایت هست اینجوریه، یعنی هر چه میکنن ما تو این سو میستیم میگیم. و حتی عنایت خدا گاهی اینجوریه، مؤمن رو راه میندازه، گاهی مؤمن رو به دعا میکشونه. تو روایات نگاه کنید، گاهی بلای سنگینی میخواد بیاد و باید بیاد و خدا میخواد این نیاد، مؤمنان ناب را به دعا میکشاند. من این روایت دیدم اصلا برام شگفتی داشتم، اول بار که میدم مؤمنان ناب رو به دعا میگه، یعنی حسی بهش میده که بگه خدا اینجوری نکن، تمامش کنه. یعنی حتی اینجوری، یعنی حتی گاه با یک دعای یک مؤمن، گاهی هست یک باکی در یک امت رو نجات میده، و گاهی اینجوریه و گاهی نه، به خاطر عنایت مؤمن خدا مؤمنان رو حرکت میده. و گاه خدا دست میکشه بر سر همه مردم، حتی مردمی که چندون قبولم ندارن نمیان. اینا اینجوری، اینا رو ما میگیم چی؟ آن ذهب الله به نورهم، واضح هستم چند. گاه اصلا اینجوری نه، اصلا به دست خود منافق راش کار میکن، یعنی همه کار رو کرد، لحظه آخر خدا در ذهن چیزی رو میندازه که خود را لو میده. ببین اینا که از میخوام دیگه موارد دیگه به حسب موارد دیگه درسته، میخوام این ذهب الله به نورهم درست کنم. خدا اینجوری عمل میکنه، یعنی دست خدا بازه. البته عرض میکنم اون عنایت رو همیشه یادتون باشه، عنایت از جامعه باید برداشته نشه. و ایمان عنایت هم برداشته نمیشه. نه ما به طبیعی دیگه ببینیم، اولا یه کلی بگم، کسی از بالا نگاه کنه و لمی نگاه کنه اصلا مشکل نداره. ما اینجا مشکل ما چیه؟ جهله. یعنی ما اینجا که هستیم گاهی نمیدونیم مثلا این درش چی گذشته، اون درش چی گذشته، دقت میکنه؟ این جهله و الا از اون سو واضحه. یعنی به طبیعی دیگه مثلا الان نگاه کنید این روایت امام صادق، هر وقت در جامعه زنا زیاد بشه جوانمرگی زیاد میشه. واضحه؟ و منظور از جوانمرگی این نیست که یعنی فقط اونایی که زنا میکنن جوانمرگ میشن، نه حتی مؤمن هم جوانمرگ میشه. چرا؟ تا چه بشه؟ تا اینهایی که معمولا جوان هاست که به سمت زنا میرند اینها چی بشن؟ تنبه براشون باشه، تنبه ایجاد بشه، تکون بشه. تنبه منظور نه یعنی تنبه خوب ها، گاهی هشدار سنگین. مرگ چی خیال میکنی؟ تو نزدیک به مرگی، تو فردا شاید بمیری، تو چیکار بکنی؟ دقت میکنی؟ جوان مرگی. و حتی که تو مؤمن هم میاد، البته مؤمن ضرر نمیکنه، حتی تو مؤمن هم بیاد. ولی کلا قاعده رو میخوام، یعنی قاعده هایی که معمولا داریم اینجوریه. به لحاظ لمی نگاه کنیم تمامه، به لحاظ این سو نگاه میکنید باید خیلی از شرایط آگاه باشید. آگاهی های شرایط میخواد، معدات میخواد، گاهی توضیحات میخواد، گاهی اطلاعات میخواد، ما اینا گاهی نداریم. عنایت واضحه دیگه، قاعده داده دیگه. آیه چی فرموده در مورد اگر ایمان آوردید و تقوی؟ لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. الان قاعده رو یاد میگیریم بعد تطبیقاتش رو شما انجام بدید. گوش بدید الان، این خیلی واضحه. آیه واضح نیست؟ کسانی که ایمان آوردن و تقوی لفتحنا علیهم برکات من السماء، ولی چون این نمول اخذنا اخذشون میکنه، این صافه دیگه، بهتر از این چی میکنه؟ واضح هست؟ یعنی معیار داره. عنایت های به جامعه برخوش بحثی داره، من انشالله باید در مورد افول و عروج یک جامعه، یعنی بالیدن یک جامعه و افول یک جامعه، معیارهایی داره قرآن توضیح داده، به شکل جامعه تا نه به شکل افراد. افراد حسابش جداست. و یادتون باشه جامعه ای که خدا عنایت رو برمی‌داره، افرادش بازی حسابای دیگه‌ای داره، خدا باشون تک تکشون یک جور دیگه برخورد می‌کنه. این تو جامعه ای که خدا عنایت داره باز تک تک افراد چیزیه، ولی عنایت به جامعه، عنایت به جامعه برخودش یک حساب داره. قرآن و ادبیاتش آورده، یعنی هم عذاب دست جمعی جوامع رو توضیح داده، هم بالا آوردن جوامع هم توضیح داده. توضیح داده دیگه، باز خودتون رجوع کنید. بعضی تو بحث‌های فلسفه تاریخ بعضی از اینا توضیح شهید معتری مثلا برخی از اینها رو آورده توضیح داده. هر جا فسخ و فجور زیاد میشه تو جامعه چی؟ اظهارت نهلک قریتن امرنا مترفیها، مترفیهم ففسقوا فیها فدمرناهم. نمیدونم چه این آیه اینجوریه، دقت میکنید؟ این نحو، یعنی فسخ و فجور زیاد موجب هلاکت جامعه است. ولی اگر همون فسخ و فجور باشه جامعه دو قشری بشه، دو قطبی بشه، یعنی یه عده فسق و فجور یه عده نه، و برای همین خوش کش و قوس خواهد داشت. تب و تاب زیاد داره این جامعه، ولی اون مؤمنانش به چربه به لحاظ عنایت خدا بالاخره نگهش میداره تا آخر. یادتون باشه این قاعده است. اینا یکی از میگم، یعنی چیزی نیست که بنده بگم، اینا بیان لمیه، بیان لمی کسی میگه، یعنی از اون بالا خبر داره. چه خبر؟ ما اینجا که هستیم الان یه سیل میاد، من نمیدونم این سیل عذابیه یا سیل رحمت. تا بعضی ما میگه بابا این سیل رو دادیم که اون مشکل پیش نه، برای اینکه اون مشکل پیش نه اینو دادیم بهتون، اون مشکل سنگین تر بود به این اکتفا کرده، به این حداقل اکتفا، ببین اینجوری. ولی من به من بگی من که نمیدونم این سیل عذابیه، این سیل رحمتیه، این سیل امتحانیه، من هیچ کدوم اینا نمیدونم. خوبه؟ ولی از اونور همه چیز مشخصه. درست مثل اینکه آقا شما دست بلند کردید دارید میزنید، خودتون میدونید که چرا دارید میزنید، ولی دیگری نمیدونه این چراست، این چیه، داره چیکار میکنه، چرا اینجوری میکنه، فقط زدن رو میبینه. بله بله بله، همش اینجوریه. به تعبیری در امت خبری است و سرجمع امت داریم، هویت. اینا بحث‌های فلسفی و اجتماعیش هم کردن آقایون، هویت جامعه. تا هویت جامعه برقراره، به حسب هویت خدا باهاشون تعامل میکنه. این ادبیات هویت معنا داره. همین است که به اصطلاح گفته شده چی، آیه چه تعبیری میکنه، میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. اینا همه قواعد کلیه گفته شده، حالا ما اینا رو در نمیاد. اگه اینا در بیاد ضوابط، فقط یادتون باشه الان که خدا داره این رو میگه، جایی است که این جامعه مورد عنایته، با منافق اینجوری عمل میکنه. ولی حالا در جامعه‌ای که مورد عنایت نیست، منافق با چه میکنه، اونجا خدا توضیح داده من با چی کار میکنم. ولی الان ما اینی که میخونیم جامعه مورد عنایته، یادتون باشه اینجا جامعه مورد عنایت نوعاً منافق هرچی میکنه تا به اوجم میرسونه. اصلا به لحاظ بنده خدا میگم، به لحاظ اون چی که من از علم اجتماع میدونم، الان باید این جامعه فرو بریزه، ولی میبینی نه بابا محکم تر شد. حالا این آقایون اینجوری میگن که آقای این چیه، یعنی منافق رسونده به جایی که دیگه باید نتیجهشو بگیره، من نتیجه گرفته نمیشه. ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات. آخرش تهش چی میمونه؟ براش ظلمات میمونه. یعنی منافق تهش چی براش مونده؟ فقط ظلمات. چی ظلمات؟ ظلمت کفر و ظلمت نفاق و ظلمت امتداد نفاق. قلوب فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، به باز فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. اینجوری دقت میکنید؟ دم به دم. به همین طبیعی است که اینجا طبیعی شد یمدهم فی طغیانهم یمهون و الله یستهزئ بهم، هم گفتیم هی دم به دم اینا هی میان خودشون بکشن بالا، خدا باز اینا میکشه پایین، هی میان بالا خدا میکشه پایین. اینجوری هم خدا داره با اینا استهزاء میکنه و هم یمدهم فی طغیانهم یمهون و آخرش چی شد؟ فما ربحت تجارتهم، نتونستن به نتیجه خودشون برسن و ما کانوا مهتدین، هدایت هم از دست دادن. و این لطفی است که خدا به صورت مثال گفته، مثال خیلی خوبی است. حالا البته ادامه داره، من عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض کردم دیگه، عرض کردم اینا به شماها چند جوره، توضیح دادم دیگه. اینا ما به این ور نگاه میکنیم، ولی باطنی هم داره خیلی توضیح.
چند تا از
توضیحات گفتم. مثلا حتی به خاطر یک شخص از امت، حتی فرض میکنم من یک شخص میگم، توضیحات تو روایات آمده و توضیحات در مورد رسول الله آمده در قرآن، گاه به خاطر یک شخص نیست، به خاطر مجموعی امت، گاه به خاطر شهدای امت، طلب اون شهداست، و گاه به خاطر عنایت سرجمعه. عنایت سرجمع برخوش روزیات داره، پیشینیانی بودند و پسینیانی هست و باید این همه جمع میشه.
تو معرفت داره،
معرفت به چی؟
چیزی که ظاهر عمل میکنه،
یعنی منظور از معرفت توضیح میکنم بازه
باشه. معرفت مثلا نسبت به خدا باید داشته باشه؟
نه، خدا قبول نه.
پس نوری که توی آیه میده چیه؟ نور و نور
نیست. عرض کردم کدوم نور؟ عرض کردم نور ناریه، نور ناریه، ناری که برافروخت ذهب الله به نور. اینو داشت نور ناری بود. فلما ازاعت، ازاعت چی بود؟ یعنی نور آشکار فراوان. اون نور آشکار پدید آمد از دل نارش، ازاعت ماهولا.
یه واقعیه، یعنی یه روشنایی، یه
تشخیصی براش
پیش اومد.
تشخیص نه بابا، از منظور از نور این نیست، از دو اثر ناره. میگه براش آیه اینجوری بود، وقتی آتشی برافروخت و این آتش همه جا روشن کرد به نوردار، خدا این نورش رو میبره.
روشنایی چه اتفاقی تو روشنایی افتاد؟
روشنایی چه اتفاقی افتاد؟ شما از روشنایی خیال میکنید منظور از این نار نور یعنی معرفت؟ نه اصلا بس این نیست.
نه من دیگه معرفت
عرض کردم، نار به اصطلاح ابراز اسلام تزویری شیطان.
نار چه طوری داره؟
برای اون وارد این نور
نفت برایش یه منافع اجتماعی داره.
اصلا این مثال نور
منافع اجتماعی،
مثال نار چیه؟ نار از شما خود میگه ناری برای خود که ازش استفاده کنه، چه ناری میخواست ازش استفاده
کنه؟ مثلا برای همین پرسن اگر منافق معرفت داشته باشه، اون معرفته،
معرفت اون نوره هست. نه شما از نور معرفت میفرد،
ولی چون که دل نمیده باور پیدا نمیده،
نه
قلب گره نمیخوره،
نه
این نوره به درد نمیخوره.
نه اصلا خدا اصلا میگه این کفره. بعد هاش بعد اون محیط اون به کافره بعد چه این کفره اصلا نور نیست.
چرا
اون شما میگه اصلا نیست.
نه من مشخص نشد برام نوره چی
از کردم اصلا نار رو چی توضیح دادم.
بابا این موفقیت هایی که تو اجتماع بخواد اصلا چی
کسی که در ظلمته منافعی که میخواست دنبالش بکنه به تعبیری مقاصد همون فما رو به تجارت آن
اونم میگه نوره هم
آره بعد اول گفت نار بعد ازاعتش کرد بعد دلش نور در آورد ذهب الله به نور هم این معناش اینه. نارش چیه؟ نار شیطنت بود. من گفتم نار اسلام نیست. نار اسلام آقایون حرفش اینه نار اسلامه و تا لحظه مرگ داره بعد از مرگ به دردش نمیخوره اینجوری توضیح بده. ولی از سیاق برمیاد بیش از این حرفا میخواد توضیح بده یمدهم فی طغیان نمیانهم میخواد توضیح بده استهزارا میخواد توضیح بده ما را در تجارت
نور نور چی شده دارم مستقیش
نور به اصطلاح پیشرفته های اجتماعیش که خیال میکنه داره جلو میره کارش درست میشه بر علیه جامعه دینی و علیه حاکمیت
با منافعی که به دست آورده
و منافع و همه اینا همه به طبیعی همه اغراض همه اغراض اون نار است به طبیعی نتیجه است که میخواد از دل این نار چیکار نار اون حرکت اجتماعی است که شروع میکنه به حرکت کارهایی میکنه که چیکار کنه از دلش اغراض خودش رو به دست بیاره اون اغراض نورشه میخواد بهش برسه اما عملا در چیزی دستش
اومد الذی حالا یه چیز ذهنمون رو شاید همین زوری باشه نمیتونیم بگیم این منظور یه جریانی یک نفر یه جریانی را میندازه یک نفر یه آتشی روشن میکنه بقیه همراهش میشن
بعضیا این کارو کردن
اون وقت نوره هم یعنی دیگه همشون هم نیزاره تو مثلا بنبست و اینها این ممکن اینجور برداشت کنی
بعضیا به معنای این گرفتن که یک نفر هست ولی دیگرانی هم مشابه او هست.
میخوره با آیه شما میبسن.
نه من به نظرم میشه جنس باید الازیر یا جنس بگیرید که بشه نه. همه که بشه هم یا باید در نظر بگیرید همون توضیح که عرض کردم یعنی حذف ادامه مثلا